أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ببخشید که کلاس دیگه شروع شد، عذر خواستم. بس دارن رسید به صفحه 21، درست؟ بس در این بودش که انسان کامل خودش که به مقام ولایت و لقاء الله میرسه، لازمه این که مقام ولایت میرسه این است که یک ولایتی بر موجودات پیدا میکنه. نکته مهمش این بود که ولایت انسان کامل بر موجودات به تعبیری همون ولایت الله هست بر موجودات، یه ولایت جدیدی نیست. چون انسان کامل به طرف خدا حرکت کرده، مقام باطن و قلب انسان کامل به خدا متصل شده، ما اون ولایتی را که خداوند بر موجودات داره به انسان کامل هم نسبت میدیم، درسته؟ یعنی چون رفته بالای عالم به اونجا متصل شده، عالم ولایت چون بر پایین ولایت داره، هر کسی که به عالم ولایت رسید میشه اون ولایت رو به او هم نسبت داد. جلسه گذشته اجمالا عرض شد. ببخشید کسی از دوستان برای صدای اینو بیشتر کنه. ببخشید اگه بیادمی نیست هنوزی میشه صداش بیشتر کنیم. عرض شدش که مسئله رسیدن مقام لقاء الله به معنای این نیستش که یک کسی خدا بشود، یه همچین چیزی از محاله. به این معنی هم نیستش که یک کسی وارد خدا بشود، این همچین هستش محال. به این معنی نیستش که یک کسی نیست بشود، این همچین هست، این هم بیمعناه. حقیقت این که یک کسی به کمال میرسه این است که او میره متصل میشه به معدن عظمت، متصل میشه به عالم ولایت. وقتی به اونجا متصل شد، خودیت خودشو کنار میگذاره، خداوند در وجود او چی میشه؟ حاکم میشه. از این زاویه بهش میگن چی؟ میگن فنا. از اون زاویه بهش میگن چی؟ میگن وصال، درسته؟ و بعد این وجودی که قبلا 3 طبقه بود، از این بعد میشه 4 طبقه و 5 طبقه و 6 طبقه. بعد مقام باطن او قبلا عالم نفس بود، بعد میره بالاتر میشه عالم اسماء و صفات. لذا عالم اسماء و صفات میشه باطن نفس انسان کامل. عالم اسماء و صفات چون ولایت بر مادون داره و بر مادون خودش تسلط و سیطره داره، به این تعبیر میشه اون تسلط و سیطره رو به اون انسان کامل هم نسبت داد. ولی انسان کامل بدنش ولایت بر کسی نداره، عالم مثالش ولایت بر همه موجودات نداره، عالم عقلش هم ولایت بر همه موجودات نداره. مقام باطن امامه که به همه ولایت داره، که مقام باطن امام همون عالم اسماء و صفات الهی است. که امام علیه السلام وقتی میخوان از خودشون صحبت بکنن بگن من کیستم، میتونن بگن من این بدنی هستم که اینجا نشستم، این یک راهشه، فرزند فلانی در فلان تاریخ به دنیا آمدم، درسته؟ با این خصوصیات. میتونن وقتی میگن من کیستم از عالم مثالشون صحبت کنن، میتونن از عالم عقلشون صحبت کنن، میتونن از مقام باطنشون صحبت کنن که میگیم من کیستم، بگن نحن الاسماء الحسنا، درسته؟ نحن الاسماء الحسنا اشاره است به مقام باطن امام، درسته؟ که قلب امام و باطن امام همون الاسماء الحسنا است. الاسماء الحسنا چی هستن؟ واسطه فیض الهی هستن، فیض خدا از اونجا سرریز میکنه تو عالم، شیوع پیدا میکنه. لذا به اون اعتبار میشه گفت امام ولایت بر عالم هم دارن، تسلط بر همه موجودات هم دارن. اگه این مسئله طبقات وجودی انسان کامل و آدم درستش بکنه، عمده بحثایی که حالا دیگه تو بحثای شناخت امام و پیامبر و عصمت و علم و همه چی داریم همش حل میشه دیگه. مهم این است که بدونیم که خلاصه انسان کامل یه موجود تک ساحتی نیست، 2 ساحتی هم نیست، بلکه چند ساحتی است. ما ها معمولا چی هستیم؟ قبلا گفتیم به تعبیری دو تا نصفی ساحت داریم، یه طبعی داریم و یه مثالی داریم و یک درجه ایش از عالم عقل داریم، ولی او بیشتر از اینه. حالا اینو تو ادبیات دینی به شکل‌های مختلف بیان میکنن. یه موقع میفرمان که امام علیه السلام چی هست؟ امام علیه السلام همون اسماء الحسنا است. یه تعبیر دیگه اش تو ادبیات دینی این است که میگن باطن امام روح القدس است. که روایات متعددی داریم که انسان‌های عادی سه تا روح دارن، یه روح بدن دارن، یه روح قوت دارن، یه روح شهوت و تمایلات. که این اصطلاح با اصطلاح بحث‌های فلسفی کلامی متفاوته. بعد مؤمن یه روح اضافی داره به اسم روح الایمان. بعد حضرت می‌فرماین که انبیا و اولیا از این روح الایمان بالا میرن، میرسن به جیب روح القدس. لذا می‌فهمن که پیامبر خدا یا ولی خدا 5 تا روح داره. روح پنجمش چی است؟ روح القدس. روح القدس حالا عبارت دیگری است از چی؟ عبارت دیگری است از همون مقام، مثلا گاهی بهش میگن لوح محفوظ، گاهی میگن نمیدونم ام الکتاب، گاهی میگن اول ما خلق الله، گاهی میگن عالم اسماء و صفات کلیه. البته باید عنایت داشته باشید که این اصطلاحات یک دست نیست. یعنی تو خیلی از کتابا مثلا ام الکتاب به یه چیز میگن، فرض کنید لوح محفوظ رو به یه چیز دیگه، گاهی مثلا اول ما خلق الله به یه چیز میگن. ولی توی ادبیات دینی اینا همشون بر همون نقطه اول عالم خلقت به اون بالای بالای بالا اطلاق میشه، درسته؟ و این اطلاق یه اطلاق متعارفی هستش. روح القدس هم توی بعضی از تعابیر دینی تطبیق شده دقیقا بر همون عالم بالای بالا، که یه مقامیست، مقام وحدت و جامعیتیست، همه در اون مشترک هستن، همه به او چی میشن؟ همه به او متصل میشن، درسته؟ این چی هستش؟ این مقام باطن امامه. روح القدس بر همه جا ولایت داره. کسی هم که دارای روح القدس هست طبیعتاً به اعتبار روح القدس میشه گفت این آقا بر عالم چی داره؟ ولایت داره، درسته؟ این تعبیریست که تو ادبیات دینی به کار رفته. خب ما از اینجا باید یک نکته ای رو نتیجه بگیریم که حالا تو شماره 3 نتیجهش آمده. ما اون نکته این است که مقام ولایت مقام اتحاد اولیاست. یعنی اینجوری نیستش که مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اگر که دارای ولایتن، امیرالمومنین علیه السلام دارای ولایتن، حضرت امامان دارای ولایتن، اینا افراد جدا جدایی هم همشون دارای ولایتن. نه اینجوری نیست. ولایت داشتن اونا به این است که همشون به روح القدس متصلن و روح القدس یک مرتبه از مراتب وجود اونهاست. روح القدس هم یک حقیقت چیه؟ واحدیه دیگه. لذا میشه گفت اینا همشون باطنشون با هم دیگه یکیست، باطنشون با هم دیگه متحده. شما توی تعابیر دینی هم نگاه بکنید چند جور تعبیر ما داریم. گاهی حضرت میفرمان که روح القدس بر من نازل شد. این من کدوم منه؟ همون منی هستش که تو مرتبه طبع و مثال و عقله، که روح القدس یه بالاتره. گاهی مواقع میرن توی افق بالاتری میگن اصلا روح القدس در تحت سیطره ماست. توی بعض از تعابیر که حالا نقل کردن از وجود مبارک حضرت امام عسکری علیه السلام، که اگه من درست بخونم که ان روح القدس ذاق فلجنان ساغوره من حدائق نل باکوره، گفتن روح القدس توی این بهش کوچیکای ما از میوه میچینه مثلا میخوره، فرض کن. خب این مال مقام فنا ذاتیه، که روح القدس هم میشه از شعور، فرض کن مقام فنا، یعنی روح القدس از نفس امام میفته پایینتر تازه توی این لحاظ. به حسب مراتب مختلف گاهی خلاصه اون مافوق روح القدسه، گاهی مادون روح القدسه، تعابیر مختلفه. ولی به هر حال اونجا مقام وحدت اولیاست. چون مقام وحدت اولیا هستش، اون وقت کسی که در اون عالم وارد میشه همه کارهای همه عالم تو میخواهش نسبت بده. یعنی مثلا شما اگر شنیدید امیرالمومنین علیه السلام نشستن فرمودن که مثلا حضرت آدم علیه السلام رو مثلا من از بهشت مثلا فرستادم، مثلا فرض کنه نوح رو در کشتی من کمکش کردم، مثلا ابراهیم رو در آتش من کمک کردم و و و و همه اینا راسته. چرا؟ چون اینا مقام باطن امامه. همین حرفا رو اگه امام زمان علیه السلام هم بگن به اعتبار مقام باطنشون، بازم چی از بازم راسته، درسته؟ همین ها رو اگر که یک امام دیگه هم بیان بکنن بازم راسته. حتی حالا اینا دیگه توی تعابیر ادبیات عرفانی و ادبیات آیینی ما خیلی وسیع‌تر از اینا به کار میره. همینا شما حضرت ابوالفضل علیه السلام نسبت بدین بازم چه؟ بازم راسته. چرا؟ چون به اعتبار اون مقام وحدت نسبت بدین، نه به اعتبار خصوصیت. یعنی مثلا شما اگه گفتید آسمان تکیه به دستان تو دارد عباس، اگه به اعتبار واقعا بدن حضرت ابوالفضل بگید اشتباه، درسته؟ خب بدن حضرت ابوالفضل خودش موقع خاصی متولد شده دیگه. اگه به اعتبار مقام مثال از اول فرض بگید نمیشه، به اعتبار مقام عقل از اول فرض علیه السلام بگید نمیشه. اگر به اعتبار مقام وحدت حضرت ابوالفضل علیه السلام با حضرت امام حسین با حضرت امام با پیامبر اکرم بگید، همه چی میتونید بگید. لذا شما هر شعری که هر کسی در متن مقام باطن امیرالمومنین گفته، شعر رو بردارین، اسمای علی شو بردارین، بذارین حسن، بردارین بذارین حسین، بردارین بذارین مثلا رضا، بردارین بذارین امام زمان علیه السلام، فرقی نمیکنه. از اول تا آخر همه چیز در جای خودش صادقه، چون هیچ کدوم مال مقام کثرتشون نیست. اولیای خدا تو عالم کثرت خصوصیات روحی مختلف دارن، جهات اخلاقی مختلف دارن، زندگی‌های متفاوت دارن، حسابش از همدیگه جداست. اما مقام وحدت اولیا یه مقامی هست، مقام یکسانیه. به همین جهت تو زیارت نامه‌های ما هم این مسئله مراعات شده که وقتی که می‌خوایم در مورد مقام وحدت صحبت بکنیم، معمولاً از ضمیر جمع استفاده می‌کنیم، میگیم انتم بکم. چرا؟ چون اونجا دیگه یه شخص خاصی مد نظر نیست، همه اونجا حضور دارن دیگه. میگیم بکم یجبر المحیض، بکم یجبر المحیض. اگه بپرسه مثلا این کار الان کار امام رضا علیه السلامه یا کار امام زمان علیه السلامه یا کار پیغمبر خداست، فرق نمیکنه. اینا آثار مقام ولایت هر کسی که ولی الله شده، این چیزا رو میشه نسبت به او چی کرد؟ نسبت داد. ولی جایی که میخواییم به خصوصیات خاص امام چیز بکنید، شهادت بدید و اعتراف بکنید، اونجا دیگه ضمیر بکم استفاده نمیکنیم دیگه. اونجا همش بکه است و انت است و ضمائر چه ضمائر مفرد. مثلا خدمت از امام حسین علیه السلام عرض کنیم اشهد و انکه قتل تا مظلوما، درسته؟ خب این مسئله خاصیه دیگه، مال خصوصیت جسمانی از صد و شهدا در این عالم کثرت. خلاصه ما اگر این طبقات نفس امام رو بتونیم درستش بکنیم، اون وقت همه این مفاهیم سر جای خودش قرار میگیره و از غلو و افراط در تعبیر هم چی میشیم؟ در امان قرار میگیریم. تفریطش اینه که وصول امام رو به مقام ولایت انکار بکنیم، بگیم نه این خبرها نیست و امام به اون بالا ها اصلا نمیرسن. افراطش اینه که اشتباهاً اون احکام اون بالاها رو بیایم به خصوصیات امام نسبت بدیم، بگیم بله مثلا امیرالمومنین جدا از پیغمبر اکرم ببینیم، بعد بگیم بله همه کاره عالم امیرالمومنین هستن، مثلا امیرالمومنین بودن که تو کشتی نوح اینجوری کردن، امیرالمومنین بودن که حضرت ابراهیم از وسط اردن بیرون، بگیم خب یعنی پیغمبر نبودن. میگن نه حالا گفتن از این حرفا بعضن، نه حالا از اهل علم درست حسابی گفتن، نه امیرالمومنین خصوصیات دارن پیغمبر اصلا ندارن، پیغمبر خودشون هم محتاج امیرالمومنین هستن. میگه خب چرا؟ میگن چون روایت داریم. خب روایت داریم که امیرالمومنین گفتن من این کارا رو کردم، پیغمبر که این کارا رو نکردن. که این غفلت از چیه؟ غفلت از اینه که امیرالمومنین صلوات الله علیه اگه این مطلب رو میفهمن، به اعتبار مقامش است، به اعتبار مقام ولایت، اون مقام ولایت در پیغمبر اکرم هم هست، تازه شاید بیشترش هم هستش، نه یعنی تجلیش قوی تر است در نفس پیغمبر اکرم تا امیرالمومنین. حالا این دیگه روح مطلب، اما تو زبان تشبیهش مثلا اگه بخواد آدم اینا رو ترسیم بکنه، مثل مثلا حالا اینجا تشبیه آمده که مثل رودخانه‌ای که میخوان به دریا وصلشن، ولی مستقیم نمیتونن وصلشن، همشون باید اول به یک رودخانه جامعی متصلشن، اون رودخانه جامع به دریا متصل بشه. خب طبیعتاً اون رودخانه جامع که همه به اونجا وصل هستن، اون میشه عالم اسماء و صفات که همه میرن به اونجا وصل میشن، از اونجا به دریای ذات الهی چشن متصل میشن دیگه. اون رودخانه چون هرچی آب تو عالم هست مال اونجاست، هر کی به اون رودخانه جامع متصل میشه و از اون آب رودخانه جامع آب میگیره، همه این آبا میتونن بگن ما آبای اون رودخانه بزرگه هستیم، میتونن احکام اون رودخانه بزرگه رو بر خودشون چی کنن؟ بار بکنن. ولی اگر بخوام به خصوصیات خودشون نگاه کنن، طبیعتا خب خصوصیت خودش هست که اون آب فراوانی که اونجا بود اینجا کوچیک شده اومده چه اینجا. لذا اولیای خدا به حسب ظهورشون تو این عالم با هم دیگه متفاوتن، همه به یه جا وصل هستن، اما رودخونه‌ای که به اونجا وصله گاهی جوی باریکه، گاهی خودش یک رودخانه خیلی وسیع و پهنی هستش. یعنی مثلا شما روایت که نگاه میکنید میفرماید سلمان هم مثلا باب اللهه، درسته؟ میفرماید سلمان هم مثلا نمیدونم فرض کنید چه بدم رضای او رضای خداست، غضب او غضب خداست، مثلا دریای نامتناهیست، مثلا همین حرفا راجع به سلمان علیه السلام داره. ولی حضرت سلمان کنار امیرالمومنین که قرارشون بدیم، به حسب اینکه به اون عالم وصلن، خب بله سلمان هم دریای نامتناهی هن، درسته؟ بحرون لایون زف به تعبیر حضرت. ولی که میشه گفت سلمان با امیرالمومنین ظرفشون یکیه؟ نه ظرفشون یکی نیست. ظرف سلمان از اون دریای نامتناهی تو این عالم یه ظهور و بروزی داره، ظرف امیرالمومنین یه ظهور و بروز دیگری داره دیگه، مقدار بروز صفات و علم و حیات و قدرت تو این عالم از طریق اولیای خدا متفاوته دیگه. اینا رو بعداً هم دیگه تفکیک بکنیم دیگه. یه مثال دیگه هم هست که الان مثال برق و ایناست، میگم توضیح نمیخواد دیگه، روشنه. یعنی اگه یه جایش نیاز به توضیح داره دوستان تذکر بدن دیگه. حتی من تذکر دادن که سوالا رو اینا رو تعدیل بکنیم، ولی حالا دوستان لطفا بیشتر تعدیل کنن، خیلی تکرار نشه. ببین بهترین فهمش توی فضای ما از آثارشه دیگه. الان مثلا یه کسی که مثلا به عالم ولایت وصله، مثلا درسته، مثلا بیایم مثلا این انبیاء الهی، مثلا بگیم حضرت مثلا ابراهیم، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت مثلا موسی، مثلا حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه، این قلبش عالم ولایت وصله، درسته. بعد میاد مثلا توی عالم کثرت اینجا سیر میخواد بکنه، وقتی به این عالم توجه میکنه، خب از اون عالم چی میشه؟ خود به خود یه درجه تنزل میکنه دیگه. حالا که تنزل میکنه، چقدر به اونجا وصله و چقدر از اونجا ظهور و بروز داره، به مقدار ظهور و بروزش تعبیر میکنن که سعهشون با هم دیگه متفاوته. مثلا امیرالمومنین علیه السلام بین ماها دارن زندگی میکنن تو عالم کثرت، مثلا بیل میزنن، قضاوت میکنن، کار میکنن، جنگ میکنن. در این حال همین الان که دارن این کارا رو میکنن، توجه به یک عالم نفوس در جای مختلف دارن با خصوصیاتشون، ملکوتشون. مثل اون روایت داره که دارن، نمیدونم ابن ابوالاوجا بود کی بود، اومد خدمت امام صادق، اگه من درست عرض کنم، شروع کرد سوال کردن، بعد حضرت فرمودن تو همین چند دقیقه که تو اینجا نشستی بعضی‌ها هستن که چند هزار عالم رو سیر کردن. گفت کی؟ واسه حضرت فرمودن من مثلا فرض کن. یعنی در عین اینکه این ادراکات عالم کثرت رو دارن، چند هزار عالم رو هم چیکار کردن؟ سیر کردن. یک کسی دیگه ممکنه ظرفش کوچیک باشه، وقتی به اینجا مشغول میشه کلا هیچ عالم یا سیر نکنه. توی مثال سادهشتون جلد دو داشتیم که ما خودمون آدما وقتی بچه هستیم، وقتی باسرمون کار میکنه لامسه‌مون کار نمیکنه، درسته؟ این کار میکنه، سامعه کار نمیکنه. بزرگ که میشیم لامسه و باسره و سامعه اینا همه همزمان کار میکنن، درسته؟ همین تو نفوس اولیا هم هست که سعه به همین معنی. یعنی یک عظمتی داره تو عالم کثرت که میتونه در آن واحد به اون توجه کنه، به اینم توجه کنه، به اونم توجه کنه، با همه باشه، به همه هم چیکنه؟ عنایت بکنه دیگه. برای خودش قابل ادراک نیست. راستش خونه یه مقدارش بالاخره قابل ادراک، چون اینا به حسب اسماء و صفات مختلف خدا فرق میکنه. الان ببینید مثلا امیرالمومنین صلوات الله علیه، خب یک اصلا امتیازی دارن بین ائمه علیهم السلام. امیرالمومنین در سخنوری هم درجه یکن، درسته؟ در شجاعت هم مثلا چی هستن؟ درجه یکن. هر صفتی نشون دهنده سر یک زاویه است دیگه. درسته؟ یعنی مثلا یک ولی خدا حضرت سلمان شاید باشه اصلا جنگجویی بلد نباشه، پیغمبرم برای هیچ جنگی ایشونو مثلا نفرستن مثلا فرض کنه، درسته؟ ولی مثلا امیرالمومنین علیه السلام تو شجاعت مثلا اونجوری، تو مثلا چیزهوشی حضرت خیلی باهوش بودن، یعنی جدا جهات ملکوتی جدا خیلی هم باهوش بودن، زیرکی داشتن، درسته؟ مثلا نمیدونم فرض کنه سخنور بودن، ریاضیشون خوب بوده، نمیدونم کشاورزیشون خوب بوده، همشون خوب بوده مثلا. ولی همه انبیاء خدا که این شکلی نیستن که. مثلا یکم مثلا حضرت موسی زبونشون موقع صحبت کردن هم میگیره، درسته؟ حالا به نقلی، به نقل دیگه نه، اصلا کلا فصیح نیستن، خیلی قشنگ صحبت نمیکنن، خب ممکن، درسته؟ لذا جهات افراد با هم دیگه متفاوته دیگه. اینا حالا جهات صفات ظاهری که یه بعدشه، یه بعدش مقدار خلاصه سرریز اون حقایق عالم ملکوتی تو نفس این ولی خدا در زمان تنزلش تو عالم کثرت که وقتی میاد پایین چقدر به اون باطن خلاصه وصل و احاطه داره این حرفا. لذا مثلا میگن امیرالمومنین علیه السلام در بین ائمه از همه افضل و اشرف هستن. یه جهاتش برمیگره به هم جهات ظاهری، مقدارش هم برمیگره به اون سعه و ظرفیت نفسانیشون دیگه. صفات ظاهریش نه، ولی نشون دهنده سعه وجودی از یه جهت. یعنی مثلا یه ولی خدایی که شجاعت هم داره میتونه جنگ هم بره، این یه سه وجودی داره بیشتر از ولی خدایی که جنگجو نیست. از حیث صفت چی؟ شجاعت. یعنی مظهریت صفت شجاعت در نفس او بیشتره. یک کسی ممکنه مظهریت علم درش بیشتر باشه. یک کسی خب این فقط ادراکات نیست که، ادراکات مظهریت صفت علمه. خب بالاخره این اگه امام علیه السلام بخوام به اون ملکوتشون وصل بشن، از اونجا مدد بگیرن که شجاعت امام یک شجاعت است که دیگه موافق و شجاعتی نیست. کما که اصلا تو روایت داره امام اگه بخواد با صوت ملکوتیش بخونه مردم همه قش میکنن. ولی حالا شما از اون صوت ملکوتی که میخواد مدد بگیره بگذرید، همین صدای ظاهری. حضرت داوود علیه السلام یه صدای ظاهری خیلی زیبا داشتن. حضرت سید الساجدین مثلا فرق میگن صداشون مثلا خیلی خوب بوده، شاید مثلا یک امام صداشون اینقدر خوب نباشه. سیر معمولا محصول ادراکاته، درسته؟ نه آخه سیر با سیر دو تا یه در بمیگه تفاصل. سیر ابعاد مختلف داره، درسته؟ اما سیر اون عالم چون سیر ادراکی برمیگرده فقط به صفت علم دیگه، سیر عرضی بر نمیگرده مثلا به چیز به نه دیگه. یعنی علم قبل از کمالش بیشتر بود، این ریاضیش بهتر بود مثلا. خب پس اون دیگه چیز نیستش دیگه، اون به هوش و استعداد بر نمیگرده دیگه، اون به نحوه مثلا سیرش و به خصوصیات مثلا همون تینت و عین ثابت و ایناش برمیگرده. اون دیگه نه دیگه. لااقل اگه داریم من حقیقتش بلد نیستم، یعنی من تا حالا نشنیدم نخوندم نمیدونم، واقعا نمیدونم که مثلا میشه قبل از کمال کسی از روی علاماتی فهمید که این وقتی به کمال میرسه چقدر سیر نفسانی و یعنی سیر ادراکی داره یا نه. راستش من نمیدونم. خب از ظهوراتشون میشه فهمید دیگه. شما اصلا امیرالمومنین که نگاه میکنین، امیرالمومنین تو راه میرفتن ازشون کلمات حکمت میریخته. خب اینطوری نبوده. خب اینطوری نبوده واقعیتش دیگه. خب ظاهرا اینجوری نبوده. ببینین بعد سلما فرق، ولی با رسول خدا فرق. رسول خدا واقعا مثلا امیرالمومنین دارن که چی کان ازش تد دل هر وقتی جنگ خیلی سنگین میشد پیغمبر تا میدن جلو ما رو نجات میدادن. مثلا یه ادبی داشتن امیرالمومنین که نمیذاشتن پیغمبر بیان تو میدون. خب این یه حرف دیگه است. ولی اینکه بگیم رسول خدا خوشون خیلی خوب بلد نبودن جنگ بکنن، اون جایی که پاش میافتاده پیغمبر که میادن پیغمبر شجاعتشون امیرالمومنین کمتر نبوده که بگیم مثلا ظهورات ظاهرشون مثلا فرق کنه. یا مثلا پیامبر اکرم این همه احادیث و کلماتی که از حضرت آمده اصلا اینجوری نیست که بگیم مثلا با فرمایشات امیرالمومنین مثلا چیز نباشه، تو کفه ترازو قرار نگیره مثلا فرض کنه، درسته؟ ولی خب مثلا امیرالمومنین علیه السلام یک حالا روحیات خاصی داشتن که با پیغمبر فرق می‌کرده دیگه. ظهور مقام نبوت و مقام ولایت چه دیگه، اون مال خواصه، این رحمت عامه، اون رحمت خاصه، اون دشمنزاست، این دشمنزا نیستش. بالاخره تو عالم تجهیزاتش فرق میکنه. ولی ظاهرا که تاریخی صحیح نیست که بگیم پیغمبر اکرم مثلا خیلی کارا بلد نبودن، ولی امیرالمومنین مثلا خوب مثلا بلد بودن. یکی از اماراتشه دیگه. بله بله. خب اون تا وقتی پیغمبر اکرم مثلا تا وقتی امیرالمومنین اصلا نمیذارن پیغمبر برن جنگ بکنن، نمیذارن پیغمبر برن مثلا کار بکنن مثلا فرض کنید. ادبش هم همین اقتضا میکنه دیگه. نه این ویژگی های ظاهری یعنی میزان اتصال یه نفسی به اون مقام ولایت. اون مقام ولایت میشه اون دریای یا رودخونه بزرگه مثلا. ویژگی های ظاهری یعنی این جوی یا رود کوچیکی که کشیدن از اونجا به این عالم، درسته؟ این جوی ها به اعتبار عالم کثرتشون، به اعتبار مقام جدا شدنشون از اون منبع با همدیگه چی دارن؟ تفاوت دارن. حالا یا بگیم متصل تر بودن یا بگیم یه جوه پهن‌تری بودن، از اون عالم بیشتر تو این عالم ظهور و نمود داشتن. این انقدرش که بوده. خب بله دیگه. نه ولی هم این دوتا نکته است. یه نکته استش که میگه آقا یه کسی سعه داره، ظرفیت داره، شرایط اقتضا نمی‌کرد. مثلا شما میگه امام سجاد علیه السلام چون در دوران اوج تقیه بودن شرایط اقتضا نمی‌کرد. این حرف مقبولیه، درسته؟ ولی گاهی مواقع دو تا ولی خدا در یه زمان هستن، شرایطم شرایط مساوی است، بازم ظهوراتشون مملک متفاوته. من دو تا امام مثلا فرق نمی کنه. خب چرا نشه؟ نه بحث حالا وظیفه نیست، بحث ظهور و بروزه. مثلا امام علیه السلام وقتی مثلا خطبه میخونن، خیلی خطبه بخونن، خیلی صحبت کنن، خیلی کنوات دوربار ازشون نشأت بگیره، اون امام انقدر زیاد ازشون ظهور و بروز پیدا نکنه. البته مقام امامت انقدر عظمت داره که یه سر نشد بریزن تو این عالم اینجا پر میشه، ولی به هر حال ظرفیت افنه. مثلا شما دیدید مثلا امام سجاد علیه السلام تون روایت داره که اگه من درست بخونم، امام باقر وقتی نماز امام سجاد رو توصیف میکنن میگن پدرم انقدر نماز خوندن که سر زانوهاشون پینه بست و پیشونیشون پینه بست و این حرفا. بعد میگن یه روز رفتم خدمت پدرم، گفتم چرا خودتون به زحمت میندازید؟ بعد ایشون فرمودن که برو صحیفه امیرالمومنین رو بردار بیار. رفتم صحیفه امیرالمومنین رو آوردم و شروع کردم خوندن و گریه کردن. بعد گریه میکردن فرمودن و من یغفا علی عبادت علیین، من یغفا علی عبادت علیین. یعنی امیرالمومنین جنگ که میکردن اونجوری درست انفاق به فقرا میکردن، مثلا یک شکل خاص برای خودش سخنوریشون، شکل عبادتشون هم جوری هستن که حضرت سید الساجدین که دیگه در بین ائمه سید ساجدین هستن، به عبادت امیرالمومنین قبطه میخوردن. درسته؟ شما مثلا این جهاد ظاهری که تو امیرالمومنین جمع شده رو کجا مثلا در بین ائمه دیگه میبینید؟ بله خب نیست اینجوری دیگه، خب دقیقا امیرالمومنین اینجوری نیست. من خب دقیقا امیرالمومنین که اینجوری مثلا انسان امیرالمومنین به خاطر همه. یعنی شما خب بگین امام سجاد خیلی عبادت میکردن، میگیم آقا لقب سید الساجدین که حضرت دادن دیگه حالا خودمونی پیش اومده بود دیگه. اینجوری که حضرت سید ساجدین باشن، همه امام سید ساجدین هن. امام سجاد وقت زیاد داشتن، بقیه وقت نداشتن. خب ولی این نیست. اون که تو ما روایت ما داریم این است که حضرت واقعا با حال عبادت یه انس خاصی داشتن. حالا ممکن ما این از روایت نفهمیم، بگیم امام سجاد یه شرایط پیش اومده، گرچه میدونیم این شرایط برای امام هادی علیه السلام هم بوده، برای امام عسکری هم بوده، برای حضرت صحابه هم صلوات الله علیه هم هست. ولی راجع به امیرالمومنین هم میتونین حرفو بزنین، بگین امیرالمومنین خب مثلا بیکار بودن دیگه، تو خونه تنها بودن، نماز میخوندن دیگه. امیرالمومنین عجایب زندگیشون این استش که خلافت داشتن، جنگ و جهاد داشتن، اطعام به فقرا و مساکین نیمه شبها داشتن، درسته طول روزم به اینون رسیدگی میکردن، سوال جوابم میکردن، کنار دست امرابکر میشستن مسئله شرعی جواب میدادن و پیشنهاد جنگی میدادن و این حرفا، شب 1000 رکعت نمازم میخوندن. این یک سعه و ظرفیته. این غیر از مسئله شرایط زمانیه. شرایط زمانی مثلا امام سجاد شاید یک کسی بگه توجیه بندیره که اجا حق مطلب این نیست. یعنی امام سجاد هم صرفا اینجوری سعی بهشون میگن سید و ساجدین، میگن خب چون دیگه وقت داشتن نماز میخوندن دیگه. نه واقعا خصوصیتی تو حضرت بوده، که اون خصوصیت تو حضرت موسی بن جعفر یا امام مثلا هادی امام عسکری چه نبوده. امیرالمومنین همینطور هستش دیگه. لذا شما به روایت نگاه کنین، هر امام تو زیارتنامه‌شون که القاب خاصی دارن. خب بله دیگه، لذا تو روایت ما که مثلا داره امیرالمومنین افضلن، بعد حضرت امام حسن، بعد حضرت امام حسین، حالا بعدش ائمه بعدی به ترتیب. تو بعد از روایت داره که امیرالمومنین، بعد حضرت صاحب الان صلوات الله علیه، بعد امام های دیگه به ترتیب. تو بعضی احتمال دادن که شاید حضرت امام رضا علیه السلام بعد از خمسه طیبه مثلا افضل باشن. بالاخره مراتب دارن دیگه. اون روایت مشهور که داره که هر امام قبلی از امام بعدی چی بود؟ افضل بود. نسبت پیامبر اکرم که باز از همه چی هستش، از همه دلیل داریم بر افضل. همین که میگیم افضلیت یعنی چی؟ اگه صرفا شرایط زمانی باشه که افضلیت درست نمیکنه، که مراتب درست نمیکنه، که اینکه حضرت میگن کان ابی خیرن منی، کان اخی خیرن منی، درسته؟ یعنی واقعا اینا مراتب داشتن به حسب این خوب عنایت بشه، به حسب ظهور در این عالم، درسته؟ چون سعه نفوس متفاوته، هر کدوم به قدر ظرف خودشون تو این عالم، به خاطر این دعاهاشون با هم دیگه فرق میکنه، لقباشون با هم دیگه فرق میکنه، سلیقه غذاشون با هم دیگه فرق میکنه، نحوه رفتار اجتماعیشون با هم فرق میکنه.
اتفاقا نشه تو زمان امام سید علیه السلام قیام کردن، اتفاقا نشه
نه من نبودم چرا قیام نکردم. من این ورش عرض کردم، عرض کردم شما همین عبادت کردن امیر المومنین میبینید، از ائمه دیگه هم میبینید، اون نکردنش اصلا کار نداره، اون بحث دیگه. گرچه اونم واقعیتش اینه که اینجوری نیست که ما فکر میکنیم تابع زمان باشه، ولی این ورش که دیگه معلومه که با این دقیقا که شما میگین که یقینم غلطه، با این دقیقا که شما میگین، چون مسلمان به قدر میام گفتم امیرالمومنین که قضا دوست داشتن، فقط قضا دیگه دوست داشتن، چیکارش کنیم سر سفره نشستن با هم دیگه چی؟ خب پس دقیقا است که مسلمان غلط دارم، من عرض میکنم درسته، میگن حضرت زهرا امیرالمومنین پیامبرگان با هم دیگه بودن، هر کدوم یه سبزی خاص دوست داشتن دیگه، این تو روایت که مزاجشون با هم دیگه فرق میکرده، اقتضائات حضرت زهرا یه خصوصیات داشتن، یه خصوصیات دیگه، زن و مرد قرار نیست که اخلاقشون مثل هم باشه که. خب اگه اجازه بدیم تو بحث اسمت بهش میرسیم، درسته؟ این دقیقاً که شما میگید یقینا نیست. حالا اگر این دقیقاً تنزل کردیم، یعنی مثلا شما واقعا فکر می‌کنید حضرت زهرا اخلاقشون امیرالمومنین مردونه بوده، مثلا یقینا اینجوری نبوده، یا امیرالمومنین اخلاقشون زنانه بوده، یقینا اینجوری نبوده. اصلا کمال زن در این است که اخلاق زنانه داشته باشه، کمال مرد اگه اخلاقش داشته باشه مردونه داشته باشه. این دقیقاً رو بهش تنزل بکنید، حالا بقیه‌اش تو بحث اسمت بهش برسیم. ببینید ما اون کمالات که میگیم یعنی همه اون اسماء و صفات که در اونا بوده به اینا منتقل شد. لذا ائمه ما، ائمه امت اسلام، امامان قبلی کار نداریم، ائمه امت اسلام همشون جامعه همه اسماء و صفات هستن. لذا شما زیارت وارث رو در مورد همه ائمه میشه بخونید، همشون وارث آدم صفی الله هستن، وارث نوح نبی الله هستن، وارث ابراهیم خلیل الله چه هستن، درسته؟ ولی که این وراثت به معنای همون جامعیت مقام باطنه، ظهورش تو عالم ظاهر که اینجوری نیست دیگه. یعنی مثلا ما وقتی میگیم مثلا السلام علیکم یا وارث امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، نمیخوام بگیم همون قدر امیرالمومنین نماز میخوندن، جنگ میکردن، خب این با این جمله هم داریم، نه نه همچین جمله داریم ما، جایی که هر کمالی که امام قبل داشتن همه رو امام بعدن با اضافه، من جمله نشدم تا حال، اگر هم هستیم من تو حال نشون، ما تو روایت راستش داریم همین بحث وراثته، بیشتر از بحث وراثت من نشنم لاخره شما پیدا کردین بگیم، بعد بریم بگردیم ببینیم مثلا بزرگان چجوری توضیح دادن. اون که تو روایات داریم که دقیقا برعکسه، که هر امام بعدی سعه وجودشون از امام قبلش هست کمتر. ببینید دو دست هست دیگه، یه سری ظهور و بروزات هست مال اقتضای شرایط، اونا دلالت بر عظمت و خلاص چیزا نفوس نمی کنه، زیغا نفوس نمی کنه. یه دست هم ظهورات و بروزات هست که نه تابع شرایط نیست، دلالت بر عظمت و چی؟ خب اصلا همگه عرض کنم شما تاریخ امیرالمومنین که نگاه میکنید ببینید نماز خوندن امیرالمومنین مال تابع شرایط نیست، یعنی ما یه خصوصیت نه، ببینید جهت عدمیش خیلی سخته که آدم بگه امام سجاد علیه السلام این نماز خوندنشون فقط تابع شرایط بوده، این اثباتش خیلی سخته، ممکنه جهات خصوصیات روحی خود حضرت هم تویش دخیل باشه. خب ولی ببینید این ورش که میشه فهمید که امیرالمومنین علیه السلام یه شرایطی دارن که هیچ تناسبی با عبادت نیمه شب نداره، درسته؟ که امیرالمومنین در عبادت هم درجه یک باشن، در قنات ساختن هم درجه یک باشن، در نمیدونم درخت کاشتن هم درجه یک باشن. خب خوبه اون شرایط خب یعنی شما باید میخواییم فعلا شما میخواییم که سیر ارضی رو بگیم، بگین از اینا میزان سیر ارضی فهمیده نمیشه، قبوله، نه حق با شماست، این همون بحث سعر رو درست میکنه، ابعاد مختلف سعر رو، ولی سیر ارضی معنی سیر در عوالم رو درست نمیکنه، راست میکنه. اون اصلا با این چیزا فهمیده نمیشه، درست میگه، نه با این چیزا فهمیده نمیشه، درست میگه، نه من این سعر با سیر ارضی تو سوال اشتباه کردم داره، یعنی نشانه برای ماها داشته باشه که ما بفهمیم، نمیدونم باز اگه داره من بلد نیستم، یعنی مثلا ما روایت نداشتیم که مثلا فرض کنیم حضرت امام حسن علیه السلام افضل هستن، مثلا لااقل بنده که سوادم نمیرسه که مثلا تاریخی هم چیزی بفهمیم. نمیدونم بعدم بگم چون ببین بحثا پیچیده است. باید بریم تحقیق کنیم ببینیم مثلا تو کلمات بزرگان کسی مثلا چی نمیشه دیگه. نه دیگه نه اصلا میزان سیر طولی حالا اگه مثلا کسی کلمات زیادی ازش مونده باشه مطالبی گفته باشه اینا نه خیلی سخته. اگه هیچ حرف نزنه نمیشه، اگه سکوت بکنه نمیشه، اگه لب باز بکنه به حرف زدن، کتاب بنویسه، صحبت بکنه، مثلا بزرگان که تو طول تاریخ بودن، آدم از محتوای مطالبش گاهی میتونه مراتبش کشف کنه. و الا که نه، کسی که مثلا در کنج خلوت نشسته و حرف نمیزنه واقعا نمیشه دیگه. مثلا فرض کنید شما زمان امام سجاد علیه السلام بخواید حقیقت امام سجاد رو درک بکنید، یا باید بگیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن فرزند من خواهد آمد و چنین و چنان، یا باید یه کسی باشه بره پیش امام سجاد در رو روش باز کنن، اسرارشون رو بیان بکنن، بعد سوادش داشته باشه از این گفته ها بفهمه مقامات حضرت چقدر. ولی از نباشه مثل مردم عادی میگه این آقای عالم عابد زاهد دیگه چی بیشتر نمیفهمه که. درسته؟ بله دیگه. نه میگم در باز کنه مثلا این بود، یعنی اون دریچه های وجودش رو برای شما باز بکنه، بعد ما سوادش داشته باشیم. به خاطر همینه که میگن شناخت امام از فهم عقول بشری چه بیرون است و بیشتر نیاز به نص الهی دارد و اینجور حرفا. حالا یا علمن یا عملا باید تهی کرده باشه دیگه، بالاخره یا علامات علمیشو بدونه یا عملیشو. اینا تو بحث معجزه هم آخر کتاب بهش میرسیم، شناخت مقامات انبیا. درست سوم همین ایدو دارم درست سوم بهش برسیم. خانم درست سوم با همین ترتیبش های بریم جلو، اول نبی ولی یا بعد نبی یا بعد وصی یا بعد امام. خلاص این آره فقط این یه مفاهیمی است که خیلی پیچیده است و جاش عرفان نظریه. نمی‌دونم از کجا ما به این بحث رسیدیم، چون تو این بحثی که ما الان داریم این بحثا خیلی لازم نیست حقیقتش. میگه واسه ما مهمه اینه که ولی الله به مقام ولایت متصله. درسته؟ فقط تو این مثال انگار بنده داشتم میگفتم رودخونه ها هر کدوم یک ظرفیتی دارن، این اشکالا خلاصه جوانه زد دیگه. درسته؟ خانم منم ببینید ریز کاریش بلد نیستم دیگه. این کتابای عرفان نظری که مثلا میخونن، یعنی مثلا کتاب فصوص الحکم جناب ماهیتی مثلا راجع به همین موضوع نوشته شده دیگه. فصوص الحکم دقیقاً موضوعش اینه، میگه هر ولی از اولیاء الهی مظهر یک صفت خاصی از صفات خداست. میگه ایشون میفرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به من نشون دادن که هر پیامبری مظهر کدوم یکی از اسماء و صفات الهی است. درسته؟ بعد شروع کرده میگه فصل و حکمت آدمیه، مثلا کذا فصل و حکمت نمیدونم شیسیه، فصل و حکمت موسویه، فصل عیسویه، سعی کرده ظهور و بروزات هر پیامبری از پیامبران الهی رو توضیح بده که هر پیامبری مظهر چه صفتی بود و به اقتضای همون صفت چه کارهایی تو عالم اختیار کرد. اصلا کتاب برای همین نوشتن دیگه. درسته؟ حالا لابلاش بحثای توحیدی ناب داره، بحث مقام انسان کامل داره اینا، اونا جدا، اما غرض اصلی از نوشتنش تفکیک بین حالات اولیا بوده. اگه یک کسی پیدا میشد که مثلا یه فصوص الکمی در احوال ائمه علیهم السلام مینوشت، اون وقت این سوالی که دوستان پرسیدن جوابش اونجاش میشد در میومد. درسته؟ حالا موحدی که نوشتن که کسی قدرش نداره بره بخونه بفهمه چه رسوبه. ببینید میشه، ولی خب خیلی فوتوفن داره. درسته؟ امکان پر نه حجاز علمی که میشه که اگه این بود که باب شناخت انبیاء خدا مسدود میشد که. درسته؟ شما نبوت چه تشخیص میدین دیگر رو علامات میفهمین این پیامبر خدا مقام ولایتی شده رسیده. مرحوم آقای متعالی میفرمان تون درس آشنایی با عرفانشون که یعنی فصوص الحکم موحدین رو در هر دوره دو نفر یا سه نفر بفهمن معلوم نیست. از حالا این مال قبل انقلاب بود که اینا خوندنش چیز بود، نه اشکال داشت چیز بودش، خلاصه مخفیانه میرفتن فشق تصف فصوص میخوندن. حالا که الحمدلله خدا در معارف رو باز کرده، خیلی هم میدن این چیزا رو میخونن، ولی چند نفر بفهمن روزی بشه به این راحتی ها خدا سر این سفره کسی راه نمیده دیگه. این تو طلبگی سر فقه و اصول خدا خیلی راه میده، به عرفان و تفسیر که میرسیم معمولا کسی بهره ای نداره. این توفیقی میخواد که آدم روزیش بشه این بحثا رو بخونه و پیگیری کنه و یا علمه در خونه خدا التماس کردن میخواد که جور بشه. بگذاریم مسئله چهارم مقام ولایت و عبودیت. ببینید یه نکته مهم بگه تو این بحث هست این است که شما وقتی بحث ولایت رو تقریر میکنید همه سرت قلوف در میارن، یهو یه نتیجه گیری معکوسی میشه، میگن خب پس پیغمبرها، اماما، اولیا تو عالم دارن کار میکنن و برای خودشون در عرض خدا کسی هستن و اینا نمیدونم چه هستن و چه هستن. همیشه وقتی بحث ولایت رو مطرح میکنید باید پیوند ولایت رو به عبودیت هم توضیح بدید. این حالا راهکار تدریسیشه. این شماره 4 هم که اینجا پشت سر این اومده بعد بحث شده بحث قلوب و تقصیر بیشتر ناظر به همین مسئله است که توضیح بدیم بابا اگه کسی میره مقام ولایت میرسه به جایی نمیرسه، در واقع به عبودیت میرسه. درسته اصلا سعادت و کمال تو عالم یعنی حرکت کردن به طرف مقام عبودیت. چرا؟ ریشهش برمیگرده به اون مقدمه که تو درس اول داشتیم که سفر کردن یعنی گذشتن. هر گذشتنی چی میخواد؟ هر گذشتنی یه قطع تعلق میخواد، دلبستگی رها کردن. آدم از عالم دنیا که میخواد بره باید دلبستگی به دنیا رو رها کنه، از عالم مثال میخواد رد شه باید دلبستگی مثال رو رها کنه، از عالم عقل همینطور تا برسه به کجا؟ برسه به جایی که میخواد بره، مقام لقاء الله. خب باید به هیچ چیزی دلبستگی نداشته باشه، ولی به هر چی دلبستگی داشته تو همون افق و همون موتن متوقف میشه، دیگه جلوتر حرکت نمیکنه. درسته؟ طبیعتا اگر کسی خواستش به مقام لقاء الله برسه، اگه قرار از همه دلبستگی ها بگذره، یکی از دلبستگی ها چی هست؟ دلبستگی به خوده. درسته؟ باید از خود خواستن و خود را دوست داشتن و خود را پسندیدن هم چی کنه؟ بگذره. لذا ورود به عالم ولایت ملازم است باشی با توحید مطلق و عبودیت مطلق. یعنی آدم از غیر خدا 100% ببره، هیچ تعلقی در درونش به غیر خدا نداشته باشه. ولی انسان به هر چی تعلق داشته باشه غیر از خدا همونجا متوقف میشه، دیگه مقام لقاء الله واصل نمیشه. بنابراین عبودیت میشه چی؟ میشه ملازمه با ولایت. به همین جهت توی متون دینی ما از مقام ولایت به مقام عبدیت هم چی میکنن؟ تعبیر میکنن و این خیلی ادب عالی و ارزشمندیه. چون توی کلمات مثلا فرض کنید بعضی از خلاصه بزرگان اهل معرفت و اینا گاهی این دقت ها انجام نمیشه، هی میگن ولایت ولایت ولایت، بعد مردم سر از چی در میارن؟ سر از قلوف در میارن. اما توی دین دقت کردن که همین ولایت رو بهش میگن عبودیت، که بعد مردم وقتی اینو میشنونش یه موقع سر از قلوف چیه در نیارن. البته این مال کجاست؟ این مال مقام ظاهر شرعه دیگه. یعنی پیغمبر اکرم وقتی میخوان اصل دین رو بگن اول هم میگن عبودیت، عبودیتی که تو کله مردم جا میفته، بعد کم کم ائمه‌شون میگن اون ورشون میگن، میگن بابا این عبودیت باطنش ولایت. اینا شما میدین مقامات اهل بیت علیهم السلام و ائمه در دورهای متأخر آسته آسته تونستن بگن. مثلا تو دورهای اول اصلا نمیشد بگن بابا مثلا ما ولایت داریم بر عالم، ما ولی الله هستیم. کم کم امام باقر یه ذره، امام صادق یه ذره تو تاریخ میگن خب اوجش دیگه در عصر امام رضا علیه السلام و بعد ائمه بعدی مثلا تا میرسه به افق زیارت جامعه. ولی شما زیارت‌های دورهای اول رو نگاه می‌کنید همش مثلا میگیم شما شهادت میدم، شما آدم خوبی بودین، نماز خوندین، مثلا زکات دادین. درسته؟ در همین افقاست. یه ذره میره جلوتر مثلا شما شهادت میدین که بله شما مثلا مطیع امر خدا بودید و حجت خدا بودید و مثلا این حرفا. میایین جلوتر یا میگن آ بکم یوم سکو سماوات و الارض مثلا فرض کن، یا مثلا چند تا زیارت نماز امام صادق داریم که مال همون شاخه حالا اهل معارف و این حرفا هستش که توش از این تعابیر راجع به امام حسین علیه السلام داره. خلاصه تبیین باطن ولایت یه چیزیست که عامه پذیرششو ندارن، لذا ائمه هم تدریجا آسته آسته اینا رو گفتن تا کششش تو جامعه فراهم بشه. تازه از عصر امام باقر و امام صادق شروع کردن به گفتن، همزمان جریان قلوف هم تو تاریخش شده متولد شده. چون همینا رو میگفتن یه ده کج میفهمیدن، هی قلات این وسط شکل میگرفتن، باز نسل بعدی میگفتن باز یه قلات جدید شکل میگرفتن. ولی زمان امام حسین علیه السلام بحث قلوف نبود. درسته؟ تازه همه در اصل امامت اماما اشکال داشتن. خلاصه چهره اینوریش که مردم میفهمن چهره عبودیته، یه چهره اونوری داره چهره چی؟ ولایت. ولی اینا با همدیگه ملازمن. هر ولی اللهی در اوج عبودیته و هر عبداللهی واقعا در مقام چی؟ از ولایت. به ما هم درس دادن که در مقام نماز خوندن همیشه شهادت مقام ولایت که میخواییم بدیم بگیم اشهد ان محمدن عبده
و رسوله
که حالا میرسیم تو درس بعدی که این عبدوهو آغاز مقام ولایت، رسالت هم که از امتداد همون مقام ولایت. اینجا بیشتر بدانید داره که ناظر مقامات مخلصینه، که دیگه این مقام ولایت رو با قرآن کریم ازش تعبیر مقام خلوص میکنه، یعنی پاکی. این هم باز یه چهره دیگه همین ولایته، که اون سرش ولایته، این سرش عبودیته، اون سرش وصاله. اینا یه چهرهش هم مقام خلوصه، چون کسی که میخواد بره اونجا باید چیکار کنه؟ پاک پاک بشه. باید چی پاک بشه؟ شما تو روایات دیدید که مثلا تو تفسیر الا من اتى الله بقلب سلیم فرمودن قلب سلیم قلبی است که لا یکون فیه غیر الله، درست؟ تو تفسیر مثلا سقاهم ربهم شرابا طهورا حضرت فرمودن که یطهرهم من کل دنس سوى الله، درست؟ پاکی و خلوص و نمیدونم سلامت و اینا تو ادبیات قرآنی یعنی از غیر خدا جدا شدن. پس مخلصین همونایی هستن که از غیر خدا کلا جدا شدن، بریدن دیگه. بعد اینا تو قرآن کریم چهار تا خصوصیت دارن که دیگه حتما دوستان خوندن، دیگه من توضیح ندم، رد شیم زودتر. شیطان به اینا تسلط نداره، عوالم قیامت رو همه رو طی کردن تو همین دنیا و در قیامت حاضرن، نیاز به احضار ندارن. که تو بحث معاد باید مفصل بشه برسیم. ثواب و اجرشون به قدر عملشون نیست، بلکه بیشتر از عملشون هستش و حق وصف الهی رو دارن. این چهار تا خصوصیتی که قرآن در مورد اولیاء الله بیان میکنه. حالا قرآن با تعبیر سابقون و مقربون و نمیدونم اینا هم از اولیاء خدا یاد کرده در موارد دیگه. خب یه بیشتر بدانید دیگه داریم که راستش خیلی سخته اگه رفقا جدادن روش رد شیم. این خیلی بحث پیچیده، من فقط عنوانش رو میگم دیگه، ریزکاریاش رو شما اینجا دادید زها کنید. و اون مقام ائمه هستش قبل از نزول در دنیا. ببینید ما تو بحث جهانشناسی خوندیم که همه چیز من الله هست و الالله، اینو که خوندیم، درسته؟ پس طبیعتاً هر انسانی از خدا آمده به خدا هم برمیگرده، این که قرآن صراحتاً میگه. پس ائمه علیهم السلام هم از خدا آمدن به خدا هم چی میشن؟ برمیگردن. نکته مهمی که هستش اینه که انسان ها از اون بالا که میخوام بیان پایین، نقطه شروعشون با هم دیگه فرق میکنه، درسته؟ همه از یک نقطه شروع نمیشن. به اعتبار اینکه نقطه شروعشون هم فرق میکنه، تو این عالم نورانیتشون فرق میکنه، خصوصیاتشون با هم دیگه چی هست؟ متفاوته. که اینا تو ادبیات دینی ما ازش تعبیر میکنن به طینت، درسته؟ میگن طینت انواعی داره، بعد طینت علیین یه جوره، سجین یه جوره، طینت علیین خودش یه بالایی داره، یه مندون داره که پایین داره. انبیای الهی از کجا خلق شدن؟ از اون بالای طینت علیین. حالا این یه تعبیر تو ادبیات دینی، تعابیر دیگه هم چه داره. به هر حال انسان ها تو این عالم مقام شروعشون چون متفاوت است، ظهوراتش هم تو این عالم چه متفاوت. اگه این نکته رو بپذیریم که حالا این توضیح و تفصیلش حقیقتش خیلی بحث و حرف داره، یه عده‌ای که خب نتونستن جمعش بکنن، گفتن اینا مستلزم جبر است و چی است و اینا رو خواستن دارن کنار، اینا که خب یه طائفن. ولی مشکل اینه که روایاتش متواتره، یعنی روایات باب طینت و خلقت قبل از دنیا توی چند تا باب جداگونه از بهار آمده، روایاتش هم فوق حد تواتره، یکی دو تا سه تا پنج تا نیستش، صد و خورده روایت از کانال‌های مختلف هم آمده، یعنی بعضیش از کانال کسایی که متهم به قلوفن، بعدش از کانال اصحابی که اصلا گرایش قلوبی ندارن. لذا نمیشه آدم بگه مال جریان خاص بوده و یک نظریه خاصی بوده. واقعیت همین است که نه، اینا تفسیر درست داره، به جبرم کشیده نمیشه. ولی حالا ما فعلا اینو نمیخوام چیز کنیم، ما میخوام انقدر دانش آموز ما بفهمه که وقتی زیارت میخونه زیارت رو درست بخونه، درسته؟ ما که نمیخوام اینجا بحث فلسفه عرفان چیز بکنیم، مطرح کنیم. مهم این هستش که از هر افقی که افراد آمدن، این توی سیر دنیا سیر سعودیشون چی داره؟ تأثیر داره. اون وقت با توجه به این مقام سیر نزولی، انبیا و اولیا قبل از اینکه اینجا هم بیان یه جایگاهی تو عالم ملکوت داشتن، درسته؟ پس امیرالمومنین علیه السلام قبل از نزولشون در این عالم دنیا و ظهور جسمانیشون یه حقیقت ملکوتی داشتن تو افقی موافق این عالم. اون حقیقت ملکوتی انقدر نورانیت داره و درجه داره که انبیای قبلی به اون حقیقت ملکوتی متوسل میشن. این جواب ببین یه شبهه رایجه که شاید برخورد کرده باشین، که میپرسن نوجوانا به خصوص تحت تاثیر شبکه‌های وهابی که میگن که یعنی چی که شما میگین که مثلا پیغمبرای قبلی از خدا حاجت میخواستن به حق اهل بیت، اهل بیت که نبودن، که کسی که نبوده حاجت خواستنش چجوریه؟ چجوری از اینا کمک میخواستن؟ چجوری مثلا میگن کشتی نوح مثلا روش مثلا اسم اهل بیت رو نوشته بودن و از اونا کمک میخواستن؟ جوابش این هستش که هر انسانی یه وجود قبل از دنیا داره، مراتب انسان ها قبل از دنیا متفاوته، لذا می شود که یه پیامبری به مقام باطن پیامبر دیگه‌ای که هنوز دنیا تنزل نکرده چیکار کنه؟ توسل بکنه دیگه. این خلاصه اشکال و جواب. درسته؟ ببینید راستش تو عرفان که میگن که چند تا حرف دارن، یه حرف دارن که میگن همه اسم و صفات تو همه چی هست، اون که یه معنی عام میشه که میگن در هر چیزی هر اسم و صفتی پیدا میشه، اون که دیگه انسان و غیر انسان نداره. بعد میگن که این موجوداتی که همشون مظهر همه اسم و صفاتن، فقط یه اسم و صفت تو یکی بیشتر غلبه داره تو یکی کمتر، اینا تو سیر صعودی بعضیشون به عالم اسم و صفات میتونن برسن، بعضی چیه نمیتونن برسن. درسته؟ میگن انسان بالقوه همه اسم و صفات در خودش داره، به این معنی که تو حرکت صعودیش میتونه بره برسه به عالم اسم و صفات، بقیه موجودات تو حرکت صعودی به عالم اسم و صفات چیه؟ نمیرسن. درسته؟ ولی باز دوره انسان ها که میرن به عالم اسم و صفات میرسن، تو عالم بقا باز میزان ظهوراتشون با هم دیگه فرق میکنه. درسته؟ ما الان نمیخوایم بگیم که انسان ها مثلا بعضی اصلا راه برشون بسته است. یه قاعده کلیه که هر کسی که عمل صالح بکند خدا به او پاداشش رو میدهد، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این قضیه شرطیه و عمل تمام انسان هاست، از مسلمان و کافر و حتی ولد و زنا و نمیدونم ولد و کافر و ولد چه و چه. درسته؟ ولیکن اون جایی که ازش تو اون عالم آمدن تو این مقدم قضیه شرطیه تأثیر داره که چقدر مجاهده بکنن. قضیه شرطیه صادقه که اگر که من یعمل من از صالحات و هو مؤمن، درسته کذا الذین آمنوا و عملوا الصالحات کذا، اینو همش صادقه، اما در اینکه چقدر مجاهده کنه عمل صالح انجام بده، اون خصوصیات وراثتی و چیزی که تو این دنیا هستش و ملکوتش که مال قوس نزولت، اینا همش چی داره؟ تاثیرگذاره دیگه. لذا اینا فرقش به فرق قضیه شرطیه است و قضیه حملیه. آدم باید دقت کنه که قضیه شرطیه همیشه واسه همه است، لذا هیچ کسی نباید از رحمت خدا ناامید بشه، هیچ کس نباید احساس کنه که من اگه عمل بکنم به نتیجه نمیرسه، نه اون عمل برای همه چی هست، برای همه اثرگذاره دیگه. حالا اینجا این فقره زیارت جامعه را اجازه فقط مرور بکنیم. اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده، ارواح شما و نور شما و طینت شما یکیست. این مال هم مقام جس مقام باطن امام علیه السلام است. تابت و تهورت به از آمن بعد خلقکم الله و انوارا، خدا شما اول رو خلق کرد به شکل انواری. این خلقکم الله و انوارا مال کجاست؟ مال اولین نقطه کسرته، که اگه سروران روایتش رو دیده باشن تو روایت میگه فهمد که ما یک نور واحد بودیم، بعد این نور شاخه شاخه شد، درسته؟ و امامان مختلفی شدن به وجود آمدن. فجعلکم به عرشه مهتقین، اینها در کنار عرش خدا که حالا عرش مظهر علم و قدرت خدا هستش، اونجا چی شدن؟ احاطه کردن عرش خدا رو. حتی من نه علینا بکم، تا خدا منت گذاشت بر ما، فجعلکم فی بیوتن، شما رو از اون بالا آورد پایین توی خونه ها. درسته؟ جعلکم فی بیوتن چی هست؟ تنزل از عالم بالاست به عالم پایین. اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، در خانه هایی که خدا اذن داده بود که اینا خلاصه بلند مرتبه باشن و یاد خدا در اونها جاری بشه، صلوات ما رو بر شما و ولایت شما نسبت به ما رو موجب پاکیزگی خلق ما قرار داد و طهارت نفس ما و تزکیه و کفاره ذنوب. درسته؟ اومدیم تو دنیا، بعد که این دنیا چی شد؟ دوباره شروع کردیم بالا رفتن. عبارت خوب نگاه کنید، فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين. فبلغ یعنی چه؟ قبلا اینجوری نبودید. درسته؟ از اینجا بعد خدا شما رو رساند. رساند یعنی چنین تنزل کرد، اینجا نبودید، جدا شده بودید، دوباره چیکار کردید؟ دوباره صعود کردید. پس واقعا امام علیه السلام هم مثل همه موجودات یک سیر نزول و صعود چیه دارن، واقعا از اونجا آمدن پایین، دوباره از این پایین دوباره رفتن چی؟ بالا. درسته؟ رفتن تا کجا؟ تا اشرف محل مکرمین و اعلی منازل المقربین، این اعنامان از مقربین چی میگه؟ میگه مقربینی که تو قرآن میگن از سابقون از سابقون اولایکن مقربون که اون مخلصون هستن، خودشون باز منازل دارن. همین بحث که داشتیم میکردیم، اولیاء الله که مقرب هستن و از مخلصین هستن و پاک پاک هستن، واقعا درجات دارن. عالی ترین درجهش مالش از ماله اهل بیت از و حرف از درجات المرسلین. بفهم خوش آجه سردن بد بیان نکنن دیگه، میگن این بد بیان بشه. ببینی خب اینا جسای جوابه آسونه دم دسته داره دیگه، جوابش نستش که بالاخره وقتی آمدن تو این عالم باب اختیار بازه، هر کسی کار میکنه تلاش میکنه دیگه. اینه کسی میخواد بگه نقطه شروع امامان با بقیه یکسانه، حرف غلطیه. خب معلومه نقطه شروع امام با بقیه یکسان نیست، درسته؟ اگه میخوام بگم حالا یکسان نیست یعنی باب اختیار بسته میشه، خب نه، خدا به هر کسی یه کاسه ای داده، گفتم این کاسه خودتو پر کن دیگه. از ما که نخواسته یه کاسه ظرف امیرالمومنین رو پر بکنیم که، درسته؟ بالاخره امیرالمومنین ظرفش نه، اول دریاست، مثلا مال بنده شما مثلا یه استکان مثلا، ولی موقع استکانا رو جون بگن پرش کن دیگه، از اینکه بیشتر ما توقع ندارن که. ولی این فکر که آدم فکر کنه امام با مثلا بنده شما نقطه شروعشون یکسان بود دقیقاً، بعد امیرالمومنین رفتن به مقام امیرالمومنین رسیدن ما نرسیدیم، این فکر غلطه، درسته؟ هنر امیرالمومنینه که دریا بودن به قدر دریا هم پر کردن ظرفو، درسته؟ اما هم گفتن همین ظرف خودداری هم رو پر کن دیگه. حالا ممکنه متفاوت باشه. شاید حالا اشکال پیش میاد. نه حالا ببین این سوالا سوالیه خیلی واجب باشه ما جوابش بدونیم که. ولی بالاخره یه سری روایاتی داریم که مثلا یا شواهد تجربی داریم که افرادی هستن چون جوهره خیلی قویی دارن و جذبات ملکوتی خیلی درشون زیاده، یه نماز میکنن با این نماز مثلا پرواز میکنن، یه عالم احوالم سر میکنن، مثلا ممکن ما هزار تا نماز بخونیم سکون نخوریم از جام، درسته؟ حالا نورانی نباشه که نورانیتش کم باشه. ببینید یه موقع بحث برس خودمونه، بحث برس سر کلاسه، سر کلاس که آدم اینا نباید بگه، بحث خودمون باشه که شما روایات ائمه رو خوندین دیگه، این قرآن دیگه اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفتش آقا این کتاب مبین که میگن که قرآن فقط انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون، این مثلا کارهای ما اعمال ما تو کتاب مبین هست یا نیست؟ هدف همونه مگه تو عربی بلد نیستی؟ گفت چرا، گفتن استنساخ یعنی چی؟ من خوشم توضیح دادم استنساخ یعنی یه چیزی یه جایی هست از روش می‌نویسی. قرآن هم می‌فرماید انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یعنی همه کارهای شما تو کتاب مبین هست، ما از رو کتاب مبین اینا چیکار می‌کنیم؟ می‌نویسیمش، درسته؟ توی این عالم چی میشه؟ انجام میشه. بعد تو روایت دیگه داره که اسرافیل هر روز اعمال هر آدم میاد رو کتاب مبین می‌نویسه، میاد دست دو تا ملک، روایتش خیلی باارزه است، بعد دو تا ملک میان پایین و همراه من و شما تا شب ما کارا رو انجام بدیم، شب برمیگردن دوره نامه میبرن بالا ببینن با اون اصلش که نوشتن یکیه یا نه، ببینن خب یکیه دیگه، مثلا سر جاش فردا دوره نامه بعدی رو برمیدارن. درست واقعیت عالم که این شکلیه که بالاخره هر چی در مادون هست، این مادونه چی هست؟ این مادونه تجلی مافوق دیگه، درسته؟ اینکه ولی اینا ربطی به بحث جبر و اختیار نداره، این آدم باید درستش کنه. خب چون خیلی ضرر داره، چون شما اینجوری اگه بیان بکنید همیشه آفت آموزشی داره، درسته؟ بعد وقتی لغتاً جبر نیست، خب چی اسرائیلش داره جبر نیست، توی افعال دیگه ببین کلید جمع رو برکن، اون دو تا کلید رو اگه نگردین دستتون همیشه بله اثر عمل سابقا و لاحقا به ما چی هست؟ متصله. کل روح مسئله انکار جبر این دو تا نکته برمی‌گرده دیگه، عالم کنفیکون هم بشه آدم راه خودش رو طی می‌کنه دیگه، هیچ اثری تو هیچ جایی نداره. میکنه که جذب نمیشه، میگه چون از اونجا نزول کردی همش داره انتخابای بد میکنه، انتخاب میکنه بازم، درسته؟ ثانیا حالا کی اومده به کی گفته که تو از کجا نزول کردی؟ قبوله. اصلا خب اینجا تو این کتاب که نداره، نه حالا باید دقت کنیم باز داره که هر کی از هر جا اومده به همونجا برمیگردی، حرفی که رفقا دارن میزنن. اینجا فقط میگه بابا یه انسان که اینجا هست یه مرتبه قبل از خلقت هم دارد. پس شما تعجب نکنید که انبیاء قبلی به ائمه چیکار می‌کردن؟ توسل می‌کردن. درسته؟ این بیشتر از این تو این عبارت پیدا میشه. خب ولی تاثیر 100 درصد هم کرد و من نگفتم که. درسته؟ خب شما میگم شما اگه با همین ترتیب بیان کردن جلسه رو عرض کنم ببینید این عبارتای کتاب و اون دوره قبلی هم که تدریس کردن و کم و زیاد شده بالا پایین شده با این عنایت که زیاد شده، یعنی اگه این مطلب این شکلی که اینجا هست به آدم بگین آفت بد نداشته باشه واسه دانش آموز دیگه. شما سر کلاس رفتین چیزای دیگه اضافی گفتین یا مسئولیتش با شماست دیگه. درسته این کتاب این حرفا رو نداره، فقط داره دقت کنید که انسان‌ها یه مرتبه قبل از دنیا هم دارن، مقام قبل از دنیا اهل علیهم السلام در کنار عرش الهی بود، نورانیت داشت، قابل توسل بود، انسان میشد روحاً بهش متصل بشه، ازش مدد بگیره، کار انجام بده. آمدن تنزل کردن، دوباره صعود کردن. درسته؟ ببینید هر دو تاش هست. مثلا تو روایت هم داره که مثلا ما یک نور واحد بودیم، فشق ذلک نور نورین، اون نور دو تا نور شد. درسته؟ بعد یکیشون مثلا پیامبر اکرم، بعد اون نور دوم دوباره شق شد اقسام ائمه دیگه، مثلا فرض کنید. درسته؟ اون نوره وقتی انشقاق پیدا میکنه بازم نوره. درسته؟ لذا اینجا هم توی روایت یه تعبیر داره که ان ارواحکم و نورکم واحده، اینا خیلی عنایت داره دیگه، یه نور واحد داره که اون یه دونه است. بعد خلقکم انوارن، همون نور واحد چی شد؟ شد انوار. درسته؟ مقام کثرت شروع شد، فجعلکم به عرشهی مهدقین، شما را آورد دور عرش چیکار کرد؟ جمع شدید. بعد من نعلینا بکم، شما را آورد تو عالم کثرت. بعد بلغه بکم اشرف محل المکرمین، دوره برد بالا. یعنی اینکه یک نور واحد دارن بعد یه انوار دارن با همین منافاتی نداره دیگه. دیگه شما اگه دنبال مقام ولایت هستین که دوران یه کادر اینجا داشت که من نخوندمش، داشتش که وقتی به زیارت مشرف میشوید دقت کنید که فقط به زیارت ظاهر و بدن امام نیومدیم، بلکه در کنار بدن امام حاضر شیم تا با ملکوت و باطن امام که همه جا رو پر نموده مرتبط شوید و از اون ملکوت مدد بگیرید. اون وقت اگر که امام با دید ملکوت نگاه بکنیم میفهمیم ولایت حضرت همه جایی است و وجود امام همه جا رو پر کرد و حضور امام در همه زندگی احساس میکنم. این حرفا شما یه موقع هستش میخواییم مقام ملکوت امام توجه کنید، مقام باطن فرق نمیکنه، زیارت همه امام با همدیگه چی هست؟ یکیه. گاهی مواقع آثار زیارت امام در عالم کثرت میخواین، آثار خاص داره دیگه. درسته؟ خب از عدد 5 استفاده نمی‌کردن، از عدد 14 استفاده نمی‌کردن. و هر دو جورش هستن خب. یعنی ببین مثلا بعضی جاها داره که مثلا فرض کنید فلان امام پیامبر دنبال ولایت امیرالمومنین بود. این تعبیر شما زیاد داره. که میگه پیامبر دنبال ولایت امیرالمومنین بود لذا این کارا رو کرد، اینجوری شد، اونجوری شد. این دنبال ولایت امیرالمومنین یعنی چی؟ این دنبال ولایت رسول خدا نبود. این دنبال مقام ولایت بود دیگه. امرالمومنین مظهر مقامش اصلا مقام ولایت هم. گاهی مواقع هستش که نه اسماء خمسه طیبه گفتن مثلا. گاهی مواقع گفتن اسماء 14 معصوم. این منافات با هم نداره. یعنی مثلا اگه انسان به خمسه طیبه توسل میکنه بعد اینا رو جدای از مقام ولایت ببینه. نه به اینا توسل میکنه که اینا دستشو بگیرن به اون حقیقت ولایت متصلش بکنن. یعنی مثلا ما میریم زیارت امام رضا علیه السلام دیگه نباید امام رضا رو زیارت بکنیم، باید فقط بگیم آدم زیارت ولایت کلیه الهیه. اینجوری که نیستش که. درسته؟ امام رضا علیه السلام خودشون یه صفات شخصی دارن، یه رأفت خاص. مثلا دیدیم که علامه طباطبایی از اون حالا میفهمن آدم وارد حرم آمریکا که میشه رأفت خاص احساس میکنن. یه رأفت خاصی دارن، یک اخلاقیات خاصی دارن، یک خصوصیاتی هم اونا موجب میشه که شما به حضرت میل پیدا کنید، همین که میدونید حضرت دارای مقامش هستن، ولایت هستن. یعنی اینا به معنی محو کردن عالم کثرت نیست، به معنی اینکه آدم در کنار کثرته وحدت هم در نظر بگیره. نه اینکه بگیم مثلا آقا این گرایش افراطی اونوری هم هست دیگه. گاهی مثلا میگن تو بعد از این حالا فضای حرف و اشتباه میگن مثلا ائمه که همشون باطنشون یکیه، ما میبینیم ذات امام رضا دیگه، کربلا نمیریم، نجف نمیریم، درسته یکیه دیگه، و اینجوری نیستش. حالا بحث اینه که میرسیم که انسان باید قلبش رو اولا با امام حیره بزنه، بقیه همه در عرض امام حی قرار میگیرن، اون که جدا. ولی بالاخره زیارت از سید و شهر سلام یه آثاری داره که مخصوص خودشه، زیارت امیرالمومنین یه آثاری داره، زیارت حضرت موسوی یه آثاری داره، اینا مال مقام کثرتشونه. یه اصلا بس مال اصل مقام ولایت که شما زیارت در امامی رفتید، زیارت جامعه میخورید، همه ائمه رو با هم دیگه اونجا زیارت میکنن، درسته؟ اینا هم یه قابل تفکیکه دیگه، که آدم مقام وحدت لحاظ بکنه، مقام کثرت هم چیکونه حفظش کنه دیگه، نگهش داره، با هم دیگه منافات هم نداره. خب از این بحث چه؟ ساعت چنده یعنی بخشم؟ سه دقیقه به چند بخشم؟ سه دقیقه به یازده. خب سه دقیقه دیگه وقت میدیم تا یازده ما بخونیم، چون از من دیر شروع کنیم حقیقتش. ببخشم کلاس قبلی نمیدن بگن ساعت تموم شد، هم تا کش باشر ندن. اگه تو یه دیگه بخونیم بعد یازده تموم کنیم، باز یازده رو باجداتون شروع کنیم. ببینید مبحث بعدی حالا با یه ترتیبی جمع‌بندی شده اینا رو می‌خوایم بخونیم. ما چند تا اصطلاح داریم که این اصطلاحات کم بهش عنایت میشه، باید معنیشو دقیق توجه کنیم. یه اصطلاح ولی داریم، یه نبی، یه وصی، یه رسول، یه امام. با این توضیحاتی که دادیم معنی ولی تقریبا روشنه. ولی یعنی چه؟ یعنی کسی که مقام ولایت رسیده شده، ولی الله، یعنی لیس بینه و بین الله حجاب. بعد وقتی یک ولی به مقام ولایت میرسه، اقتضای رسیدن به مقام ولایت اینه که کلا از دنیا قطع میشه دیگه، چون همش مشغول به خداست، توجه به اون ور داره. لذا تو مقام ولایت که افراد قرار میگیرن دیگه از دنیا معمولا جدا میشن. مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میرفتن غار حرا یه هفته دو هفته، اونجا توی اتاق یه متر در دو متری هم تنهای تنها میشستن دیگه، درسته؟ اصلا اقتضای ارتباط با دنیا پیدا نمیکنن. اینایی که به این درجه میرسن، که رسیدن به این افق که افق مقام ولایت هستش، گاهی مستقلن گاهی مستقل نیستن. حالا این دیگه یه تعریفی است که باید دوستان روش کار بکنن، پیگیری کنن این تعریف چقدر دقیقه، ولی حالا لااقل اینجا اینجوری بیان شده دیگه. اگه مستقل باشن بهشون میگن نبی، اگه مستقل نباشن، درسته، اون وقت دو حالت دارن، یا جانشین نبی هستن میشن وصی، یا جانشین هم نیستن هیچی میشن ولیت خالی دیگه، درسته؟ یعنی کل ولیان، اما ولیان نبیان او ولیان وصیان او ولیان فقط، درسته؟ ببین اینو دقت کنید، نبی یعنی کی؟ نبی یک کلمه است که مال دین اسلام نیست، تو زبان یهود هم بوده، تو انبیا گذشته هم بوده، همیشه میفهمیدن که اولیاء الله یا مستقلن یا وصیان. لذا یهودی هم دنبال انبیا و اوصیا و تفکیک بین نبی و وصی از قدیم بودن. به اونایی که برای خودشون مستقل بودن میگفتن انبیا، به اونایی که جانشین اینا بودن گفتن چی؟ میگفتن اوصیا. بقیه هم که یه سری اولیاء الله بودن که گوشه کنار کار خودشونو میکردن دیگه، درسته؟ مقام نبوت یه مقام نسبی است، یعنی اگر کسی نسبت به دیگری مستقل بود اسمشون دارن چی؟ نبی. نه اینکه مقام نبوت یک درجه خاصی باشه، درسته؟ لذا ممکنه یه کسی وصی باشه ولی از یک نبی چی باشه؟ اشرف باشه. چرا؟ چون این جانشینه یه پیامبری است که اون پیامبر خودش اون پیامبر قبلی 100 تا پله چی داره؟ درجهش بالاتره، درسته؟ چی؟ نسبت به اولیای دیگه. نه دیگه، یه ولی از اولیا ممکنه زیر مجموعه یک پیامبری باشه، زیر مجموعه یک ولی دیگه باشه. نه نه نه، در دریافت معنوی اگه مستقل باشه میشه نبی، اگه مستقل نباشه اون وقت یا جانشین یا جانشین نیست، میشه ولی نبی، ولی وصی، ولی تنها. حالا وقت فهمن تموم شد، یه اجازه بدین یه رب دیگه اگه بشه انشاءالله دنبالش شروع. اللهم صل علی محمد. بالا اومدیم پایین، از پایین دوباره رفتیم بالا.
اون ابن سینا بود که گفت که بدن اول خلق میشه بعد روح
ترش. نه ببین، ابن سینا معتقد آدم دو تیکه است، یه بدن داره که همجاد به وجود میاد از بین میره، یه نفس هم داره که کلا اون بالاست سوار بدن میشه جدا میشه، اصلا میگه نفس پایین نمیاد اصلا، درست اصلا تبدیل مجرد
میشه،
سوار بدن میشه، تسلط پیدا میکنه. من مولا صدر میگن اون میاد پایین میشه مادی، دوره این مادی شروع کنه میره بالا میشه مجرد، درسته؟ برای صعود و نزول قائلا واقعا.
فرق بین سئوم مقام ارضی من نفهمیدم چجوری قائل شدی.
نه سئوم مقام ارضی، سئوم سیر ارضی،
سیر
ارضی اون سیر ارضی من درست عرض کنم به جهت ادراکی اطلاق میکنم، یعنی کسی عوالمو درک بکنه.